اللهم انت السلام و منك السلام و الیك یرجع السلام و صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم، شب و روزتون بخیر بیننده های عزیز و ارجمند. اجازه بدید از باب ادب رسانه‌ای به حضور سرور عزیزم آقای دکتر شریفی گل هم سلامی عرض بکنم.
خواهش می‌کنم، عرض سلام در خدمت شما بینندگان خوب برنامه در خدمتتون.
خیلی متشکرم. در تعامل و تقابل این دو واژه، یعنی آرامش و آسایش، مطالبی بیان شد که خیلی هم مورد استقبال شما قرار گرفته بود. میخوام خواهش بکنم آقای دکتر شریفی چکیده ای از بحث قبل رو بفرمایید که ادامه بدیم راه.
خواهش میکنم. نوع برداشت شما بگونه است که اصلا درش خدشه واقعا نیست. خیلی نیکو بگونه ای که مطلب اون رو از زبان شما بشنویم، خودمونم مطلب جدیدی یاد میگیریم. انصافا آرامش رو اگر بخوام تعریف کنیم خیلی خلاصه میشه راحتی روح و قلب. آسایش رو این راحتی جسم. برای همین توی احادیثمون کلمه راحت به کار رفته. گاهی اوقات به ذهن میاد این راحت بالاخره به معنای آسایش یا آرامش. هر موقع تعلق بگیره به جسم یعنی آسایش، هر موقع تعلق بگیره به روح یا قلب، مثلا حسن و ظنه راحت القلب، خوشگمانی آرامش قلبی می آورد. گاهی اوقات نه، راحتی متعلقش جسمه، این تعلق میگیره به بدن، به جسم، در اونجا آسودگی مد نظره. آرامش با اعتقاد و بینش حاصل میشه در سایه یک اعتقاد درست، اما آسایش در سایه بهره‌گیری از نعمتها حاصل میشه، نعمتهای دنیایی. یعنی در آسودگی مثلا گرمتونه، کوله رو میزنید و راحت میگیرید، استراحت میکنید، دیگه اعتقادی لازم نیست چه مؤمن باشید چه کافر. کولر خنکتون میکنه، محل ترتمیز و نرم و گرم در اونجا موجبات استراحت جسمتون رو فراهم میکنه. اما آرامش یک امر اعتقادی است. همون موقعی که زیر کولر نشستید احتمالاً به یک رفیقی دادید حسادت میورزید، از تو ناآرامید، اما محیط خیلی آسوده است، محیط آسوده است، میوه کنارتونه، کولر داره کار خودشو میکنه، رخت خواب پهنه، لم دادید، کام بدن اسباب آسودگی جسم فراهمه. اما میگه هر کاری میکنم خوابم نمیبره. چرا؟ تلاطم در درون شماست، یک بینش نادرست، اندیشه نادرست بر شما حاکمه، در عین آسودگی نمیذاره آروم بگیرید. پس آرامش یعنی راحتی روح و قلب، آسایش یعنی راحتی جسم و بدن. این دوتا با هم فرق داره.
خیلی متشکرم. یک نکته بسیار زیبا علاوه بر همه نکات زیباشون های دکتر شریفی جلسه پیش فرمودن که من خیلی خیلی تو این یه هفته ای ازش لذت بردم، خواستم میگم باهاش صفا کردم، اونم این بود که ما دوچار حسدیم، روحمون درد میکنه، بعد اون وقت میریم میشینیم توی رستوران میگیم که غذای خوب بخورم حال روحم خوب بشه، غذای جسم برای درمان درد روح مفید نمیافتد. باید اینو بهش توجه بکنیم، باید درمان درد روح بکنیم، نه اینکه با خوشگذرونی زدن کولر، لم دادن، میوه دور و برمون بودن، فضا رو مهیا کردن بخوایم اون درد حسدمون رو آرومش بکنیم. هر کاری بکنیم آروم نمیشه. اینو چون خودم ازش استفاده کردم گفتم یه یادآوری بکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. باز یکی دیگه از یادگاری های آقای دکتر شریفی همین واژه صلوات ها که هر وقت میفرستیم یاد اون حقوقی که بر گردن ماست و اعتراف به اون میکنیم میفتم. آقای دکتر، شما در تبیین یا تعریف دو واژه آسایش و آرامش نکته ای رو فرمودید که من به نظرم میاد شاید دغدغه ای رو ایجاد کرده باشه. به همین دلیل میخوام خواهش بکنم که شما صراحتاً پاسخ به این سوال بنده بدید که آیا نگاه دین به حوزه آسایش یعنی همون راحتی در بدن و جسم ایجاد کردن نگاه مذمومی است؟ یعنی ردش میکنه، یعنی میگه آدمیزاد اجازه نداره از نعمتهای دنیا استفاده بکنه برای اینکه به آرامش جسم برسه یا راحتی جسم برسه؟
ببینید، مسلما مذموم نیست، چارچوب داره. دین سعی انسان رو برای دستیابی به آسایش مت میکنه، ستایش میکنه، اما خود خالق متعال محدودیت هایی رو در نظر میگیره تا این انسان اولا تنبل نشه، از مسیر عبودیت خارج نشه و زمینه و بستر اصلاح و تربیت رو از دست نده. خالق میگه تو سعی کن به آسودگی برسی، منم کار خودم رو میکنم، موانعی ایجاد میکنم که در خیلی از موارد نرسی. اون مقدار که میرسی میشه رزق مقسوم تو، به او قانع باش. اما تو میخوای بیشتر از اون، نه اینکه سعی نکن، سعی میکنی، تلاش میکنی. همین مثال کوله رو که زدیم الان تکمیلش کنیم. کوله رو روشن کردی، برق میره، بعد دیگه کلافه، ناراحت. در اینجا آسودگی سلب شده اما مجوزی نداری که آرامش سلب شه. خب ما میگیم الان که کولر خاموش شد دیگه بچه با من صحبت نکن، عیال اینقدر سر به سرم نذار. چرا؟ خب عیب میگه همیشه کولر بوده. موجبات آسودگی تو فراهم آورده، پول برقو میدی، میدونیم کولر خودت خریدی، اینا رو میدونیم، اما الان رزقت نیست دیگه، برق رفته. زنگ میزنیم اداره برق، درگیر میشیم با آقا این چه وضعیه، چرا برق اینجا اینقدر میره، اینجوری، آخرم هیچ فرقی نمیکنه. اما یک بینش درست و اعتقاد درست در انسان باشه، با اینکه گرمته، برق رفته، اون انسان به صورت بینش درست میگه هیچگاه محیط علت ناآرامی نیست. برای همینه خونه های مجاورم برق رفته، کولرشون قطعه، طرف آرومه. اینکه اونا آرومن، تو ناآرومی دلالت بر این میکنه که محیط علت و عامل و منشأ ناآرامی نیست. اگر این بینش در فرد باشه میتونه آسوده نباشه اما آروم
باشه.
باشه.
خیلی متشکرم. پس برداشتی که کردم و چیزی که یاد گرفتم این که رابطه یک رابطه کاملا دو سویه است، منتها مقصد رو در نظر بگیرید، آرامش، مسیر رو آسایش، و اگر که از آسایش برای رسیدن به آرامش استفاده بکنیم از منظر دین ممدوحه، اما اگه وسط راه تو همون جاده آسایش بمونیم و دیگه نگاه به آرامش نکنیم، اونجا میشه مذموم. و اون وقت خیلی هم جالب، اونم این که اگر آرامش رو مهیا بکنیم، باز حالا نمیدونم چرا این تعبیر و مثال کوله رو گرما و اینها هی داره میاد وسط، اگر اون اتفاق هم بیفته و درونمون آرام باشه، با نبودن خنک‌های محیط میتونیم از خنک‌های روحمون استفاده بکنیم و آرامش داشته باشیم و یه راه حل درستم برای رفع و دفع گرما اتخاذ بکنیم. خب آقای دکتر شریفی، من میخوام این آتش، ذوق، شور، نشاط، بهجت و علاقمندی که شما در وجود ما با تشریح و تبیین این واژه‌ها ایجاد کردید رو لطفاً دستیافتنی کنید. یعنی میخوام از جناب عالی خواهش بکنم در زندگی راه‌های چگونگی رسیدن به آرامش رو برای ما مشخص بفرمایید.
بله، سه تا نکته وجود داره که اگر اینا رو یاد بگیریم، از مخاطبان خوب برنامه‌ام خواهش می‌کنم دقت بکنن، خیلی میتونیم راحت زندگی کنیم، آروم زندگی کنیم. ببینید محیط پیرامونی شرایطی برای ما ایجاد میکنه، کار ما هم نیست، محیط. این شرایط گاهی اوقات دو گزینه است، گاهی اوقات تک گزینه است. دو گزینه یعنی این که هم امکان اطاعت و بندگی هست، هم امکان نافرمانی و معصیت. گاهی اوقات تک گزینه است، فقط معصیت. اگر شرایط دو گزینه ای باشه، بتونم اطاعت کنم، بتونم معصیت کنم، در اینجا باید از شرایط فرار نکرد، با شرایط روبرو شد، با شرایط مواجه شد. اما گاهی اوقات اینجوری میگم، میگم چون شرایط دو گزینه است، من زورم به خودم نمیرسه، زورم به بخل و حسد و کبر و حرص و طمع خودم نمیرسه، میخوام از شرایط فرار کنم، که در لسان دین، در زبان دین به این میگن رهبانیت، تو فارسی بهش میگیم رهبانیت. یعنی از ترس آلوده نشدن به گناه تو محیط پا نمیذارم. دین این رو مذموم شمرده. چرا؟ میگه تو نمیتونی با یک بینش درست وارد محیط چی؟ در این محیط برای آرام گرفتن از ابزاری به نام اطاعت و بندگی بهره بگیری. تو ضعیفی، میخوای فرار کنی.
صورت مثلا
آره، من میخواهم با نامحرم روبرو نشم، چون اگه روبرو شم نمیتونم نگاه نکنم. آقا این چه حرفی تو میزنی؟ خدا بنده آفریده که هنگامی که به نامحرم مینگرد در اون میل پنهانش آشکار میشه، وظیفش اینه به خدایا این نامحرم رو گذاشتی در من، هم میلی گذاشتی، دیدن او این میل رو زنده میکنه، اما با یقین به وعدات آروم میگیرم، ازش میگذرم، میدونم خیری در ادامه دادن این مسیر، دنبال کردنش، مواعده با او و اینها وجود نداره. نماز میگه نه، اصلا روبرو نشم، نه باید روبرو شد. اگر روبرو نشیم میشه همون چیزی که در زبان عربی میگن رهبانیت، ما میگیم روحانیت، که از رهبه بنه ترس میاد، ترسی که موجب فرار میشه. به ترسی که موجب فرار شه میخوای شیرجه بزنی تو آب، نمیزنی. اگر نزنی میگن رهبه، اگر با اینکه میترسی بزنی میگن خوف. من رو جلسه اول فرق خوف و رهبه رو گفتم. رهبه ترسی است که نمیذاره اون کار رو انجام بدی، اگر نگذاره انجام بدی بهش میگن رهبه، با هی دو چشم. اگر در عین ترس انجام بدی به این میگن خوف، دیگه اسمش رهبه
نیست.
پس رهبانیت که بهش میگیم رهبانیت، یعنی از ترس گناه نکردن وارد شرایط نشی. گاهی اوقات وارد شرایط
این رو دین رد کرده.
رد کرده. لا رهبانیت فل اسلام ولا سیاحت. سیاحت هم که میدونی بعضی فکر میکنن سیاحت که دین ردش کرده، یعنی نه رو تفریح نکنیم ورور نرو. نه، سیاحت یک اعتقادی بود. میگفتن آقا زندگی رو ولش کن، سختی کار و معیشت و جمع‌آوری مال و اینا رو ولش کن، دور دنیا میچرخیم، هیچی هم نداریم، در هر جایی که رفتیم اون افرادی که در اون محله هستن کورشن، خورد و خوراک ما رو تأمین کنن. یک عده علاف دور دنیا میچرخیدن، فاقد هر گونه کار و شغل و نعمت بودن، هر جایی میرفتن میگفتن ما،
سفرشون هم بی هدف بود.
میگفتن برای اینکه زندگیشون توأم با مشقت و کار و تلاش
نباشه
همه رو دور میزدن، بعد هم میگفتن ما سائحون هستیم، اهل سیاحت هستیم، خودتون میدونید هیچی نداریم. در هر به هر محیطی میرفتن از خوراک اون محیط، میوه اون محیط، آب هوای اون محیط بهره مند میشدن. این رو هم دین رد کرده. اما مواجهه، ببینید وقتی من مواجه با شرایط میشم دو تا گزینه است، اطاعت معصیت. من که سر کار نمیتونم نرم، باید برم. حالا میرم سر کار، تو محیط کارم کارمندی که با هم بودیم همکار همیم درخواست وام کرده، منم درخواست وام کردم، به او وام تعلق گرفته 20 میلیون تومان، به من گفتن که امکان پرداخت وام به شما نیست. میرم پلو رئیس اداره میگم آقا من دیگه نمیخوام با ایشون کار کنم. میگه جرم ایشون؟ میگم ایشون صاحب نعمتی به نام پول شده، 20 میلیون تومان به من ندادن، اصلا دیگه از وجود نحس این جناب بیزارم. در اینجا ببینید روح مشکل داره.
تازه اگه مرد این میدون باشم و برم بگم به این دلیل ازش بدم اومده، یه وقتای دیگه میام میگم که آقا این دین نداره، تقوا نداره، مشکل دیگه داره، کلی چیز دیگه میگم، تازه اینم پنهون میکنم، افترا هم میزنم.
آره احسن. حالا شما فکر کنید بتونم مجوز بگیرم از محیط برم، در محیطی که من میتونم، خب خدا رو شکر خدا به اون نعمتی داده به نام وام، هزاران مشکل داره، بیماری داره، من ندارم، بعدنی هست، آینده‌ای هست، خدا جبران میکنه، بیشتر رفاقت میکنم بهش، تبدیل نه میخوام فرار کنم از این محیط، میرم محیط جدید، به اون همکار بعدی میبینم که مثلا یه خونه دادن 200 میلیون تومان، میگم نمیشه باز محیط کار من عوض کنی؟ این چه زندگی نکبتباریه؟ چون اندیشه درست، بینش درست بر من حاکم نیست، محیط رو به جایی که آینه بدونم که کاستیامو روح میکنه، رابطه محیط رو با خودم به جایی که اظهاری بدونم که منو ظاهر میکنه کاستیام رو، ایجادی میدونم. میگم محیط موجب تلاطم من، حزن من، گرفتاری من و مشکلات منه،
در حالی که اینجوری نیست.
در حالی که اینطور نیست، محیط آینه است. در اینجا باید بگم خدایا من میدونم تو جبران میکنی، من با این همکار کنار میام، بهش تبریک میگم، براش نمیزنم، گزارش نمیدم، نمامی نمیکنم، در عین رفاقت خواستار فضل تو هستم. درست؟ اما یک بحثی از هجرت کجاست؟ گاهی اوقات محیط فقط معصیته. میدونیم جایی میخوایم بدیم که در اونجا کارهایی که صورت میگیره خداوند نام اون کارها رو گذاشته گناه، نافرمانی، معصیت. از بین معصیت و ذنب فرق، معصیت مطلق نافرمانی است، ذنب نافرمانی است که حتما دنباله داره، از ذنب میاد، یعنی دنباله، یعنی حتما بعدش کیفر هست. معصیت نافرمانی هایی است که هم میتونه به دنبالش کیفر باشه، هم میتونه به دنبالش کیفر نباشه. ذنب اون دست از نافرمانی هایی است که حتما زنب داره، یعنی پشتش دنباله داره، حتما بعدش کیفر
هست.
هست. ببینید
مگه میشه آدم گناه بکنه کیفر نشه؟ بله. ببینید
مثلا گناهی است که خداوند عفو میکنه میبخشه، درسته؟ اما گناهی که حتما منتهی به عقوبت بشه، کلمه عقوبت کیفری است که عقیب فعل، بعد از فعل، عقب فعل واقع میشه، برای این بهش میگن عقوبت. این اول تو گناه میکنی بعد عقوبت. و خداوند که اکثر گناهان رو میبخشه آخه. فرمود اگه قرار باشید با این به این بنده ضعیف هر چی گناه کرده اخذ کنم، که نمیتونیم بنده متحمل شه. شما فکر میکنین یک روز گناه ما کافیست برای عقوبت مستمر؟ فهمید که از اکثریت میگذرم، میرم کار به جایی رسته. اگر به این بنده کیفرش نکنم، گوششو نگیرم، حالا در دنیا و بعدم آخرت به ضرورتهایی، مخصوصا تو دنیا، دستوردار نیست، به خودش و اطرافیان آسیب میرسونه. اون قسمتایی که عقوبت میاد، کیفر میاد، صدمشو میبینی، ذنبه. و معصیت اعم از اینه.
این همون دعایی که میکنیم، طلب تعامل حضرت حق با ما، با عدل، با فضلش، نه با عدلش. اگه با عدل باشه و بخواد همه معصیت هم کیفر داشته باشه دیگه.
اصلا خود خدا این مخلوق رو آفریده جناب یراق بافان، خودش هم میدونه دیگه، آلوده ایم به کاستی هایی که در زندگی موجب میشه گناه کنیم. خداوند که روز اول نمیگه گناه نکن، تدریجا باید ما رو از کانون گناه دور کنه، زمان میبره. مثلا اینکه امام صادق علیه السلام با فردی مثل ابو نجران شرابخور 20 سال مدارا کرد، به روش نیاورد که ابو نجران بعد از 20 سال به خاطر یک موضوعی اظهار خستگی کرد، رفت خدمت حضرت. حضرت فرمود حالا که خودت پروندت رو مفتوح کردی بهت میگم 20 سال با خبرم. اینطور نیست که مثلا همین الان هر گناهکاری رو، چون خداوند به حضرت ابراهیم چشم ملکوتی داد، دید دو نفر دارن گناه میکنن، نفرین کرد، نفرین تا صبح 1000 نفر رو کشت با نفرین‌های مکررش. خدا فهمود که اینجوری که نیست سیاست من نسبت به بندگانم، که اگه بندگانم رو ابراهیم به تو بسپارم، تومارشون رو تو چند روز برمیچینی تمام میشن میرن. بندگان رو من سیاست میکنم به رفق و مدارا، از گناه پرهیز میدم. بنابراین حالا اگر محیطی باشه فقط گناه، در اینجا هجرت باید کرد که الهجرت و باقیتون الا حد الاول مادام الکف باقیه. در هر جایی که دیدید امکان اطاعت و معصیت با هم فراهم نیست که بتونید معصیت رو ترک کنید، فقط اطاعت کنید، در اون محیط فقط گناست. در اینجا دستور دین نسبت به اون محیطی که فقط یک گزینه درش جاریست، هجرت و دوریست.
مادامی که این گناه وجود داره،
بله هجرت کرد. اما اگر دو گزینه‌ای باشه فرار کنیم، میشه رهبانیت، که گفتم تو فارسی بهش میگیم رهبانیت، نباید فرار کرد. اگر دو گزینه‌ای باشه مواجه میشیم، مواجه دو نوعه، یا محیط رو علت ناآرامی میدونیم، رو میاریم به کامجویی و ستیزه‌جویی. حدیث آقا امیرالمومنان، فقط مرحوم خویی در شرح نجم البلاغه این حدیث رو نقد کرده که به سلام من النقص ان یکون شفیعک شیئا خارجا عن ذاتک و صفاتک. چقدر بده برات ناآرامی منشأش در تو باشه، تو ناآرامی قلبی خودت رو به جای اینکه با یقینی که در درون توست، با اعتقاد درستی که به تو میگه محیط آینه است نه علت ناآرامی، به جای اینکه با این یقین خود تو آروم کنی، میری دنبال نعمت‌های جسم. برم ششلیک بخورم، برم را برم، 5-6 روز برم مسافرت، موبایل رو قطع کنم، تلفن رو قطع کنم، چند روز برم اون بر. خب بابا 10 روز میری مسافرت، باز بر میگردی، افراد همون افراد، محیط همون محیط، باز ناآرام، باز ناآرام. در این حضور در محیطی که فکر میکنی منشأ ناآرامی توست، بینشت رو عوض کن، بگو محیط تا حالا فکر میکردم علت ناآرامیه، حالا فهمیدم آینه ایست که ناآرامی من رو نشون میده. ابزارم به جای اینکه نعمتهای جسم باشه برای روح، باید ابزارهای جسم رو بذارم برای جسم، برای روح در درون خودم دنبال ابزار باشم. یقین به وعده های خدا. آقا امیرالمومنین فرمودن کسانی که روح ناآرام رو با جسم میخوان آرام کنن، چنین افرادی ابزار آرامش در وجودشونه، چقدر کمبود دارن، میرن دنبال ابزاری که در وجودشون نیست. بیرون از وجودشونه، هیچگاه هم به آرامش دست پیدا نمیکنه. ببینید چه فرقی میکنه. شما نعمتهای جسم رو که آقا امیرالمومنین به کمیل چی فرمود یادتون هفته گذشته، منظور از هفته گذشته
جلسه قبل،
که فرمود یا کمی فنظر فیما تو قضی قلبک و جسمک، ببین قضای جسمت رو با قضای روح و قلبت قاطی نکن. روح ابزار خودشو میخواد، جسمم ابزار خودشو میخواد. اگر اشتباه کنی، من رفتم دست فلانی طلا دیدم، حتما باید طلا بخرم. خب بابا سرویس بعدی میاد روی اون، سرویس بعدی رو میخرم، سرویس بعدی میاد روی اون. خواهر خوبم، طلا خریدن خیلی خوبه، اما اگر بخوای با طلا قلبتو آروم کنی آروم نمیگیری. این توصیه دینه به تو.
درسته.
یا برادر خوب، پرادو خریدن خوبه، اما اگر میخوای با خریدن این ماشین قلب ناآروم آروم کنی آروم نمیگیری، ماشین بعدی میاد باز فکتو میده پایین. آره دیگه، ماشین بعدی، ماشین بعدی، ماشین بعدی، نعمت بعد میشه اعتیاد. چقدر اشتباه است که ما اعتیاد رو بگیم فکر کنیم همین مواد مخدر فقط اعتیاده. غیبت اعتیاد، نمامه اعتیاد، تومد اعتیاد، خرید مکرر وسایل اعتیاد، 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 عادت به نعمتهای جسم برای اینکه قلب رو آروم کنیم، این اعتیاده. اون معتادا تفلک‌ها زده به جسمشون تابلو شدن، ولی اعتیادهای دیگه به مراتب بدتر از اون اعتیاده.
درست.
اون اعتیاد خودشون رو آزار میده و به تبع چون جسم رو دچار کاستگی میکنه
خانواده.
بله. اما برخی از اعتیادها دیگه همش عامل آزار اطرافیانه. در حیات مهدوی ابزارها به خدمت ما در میان. چرا؟ چون به ابزارها میگیم من هرگز از تو به عنوان ابزار برای آرامش روح و قلبم استفاده نمی کنم. شما به من گفتی تو، به این برخورده کلمه تو دیگه، به من گفتی راستی با تو هم پاش از جات، به این نفر دیگه هم اگر میگفتی بهش بر نمیخورد، من چون متکی برم به این برخورده. تو گفتن شما درسته کمی رعایت ادب درش نشده، اما هیچ توجیهی برای ناآرامی من نیست. من میگم تو خودتی، آبایت، اجدادت، میرسونم تا عجب. اصل منشأ. در اینجا گفتم تو علت ناآرامی است، چون آقای یراق بافان با تو مرا ناآرام کرده است، با درگیری باید آروم شم. آقا امیرالمومنین ببین چه جمله میگن، میگه میفرمان که فلا تکن افضل ما نلت الی فی نفس که من دنیاک، مبادا مانند حیوانات با فضیلت ترین چیزی که در دنیا میخواهی به آن برسی، بلوغ لذت او شفا قیزن. یعنی این باشه کام بگیرم بگم آخش آروم شدم، درگیرشم بگم آخش آروم شدم. کامجویی و ستیزجویی ابزار حیوانه برای دستیابی به آرامش. تو اعتقادی داری که نیاز به کام گرفتن و نیاز به ستیز کردن برای آرام کردن قلب نداری. در درون تو یقینی باید حادث بشه که درون ناآرام تو رو مبدل به درون آرام بکنه.
بسیار خوب. امیدوارم که به حق حضرت رب الارباب، به حق عزیزان خداوند، هیچ وقت فضل ما اینایی که حضرت امیر علیه السلام فرمودن نشه. وقتی چون وقتی فضلمون اینا باشه میشیم که الانعام بل هم ازل، انشالله که اینجوری نشیم. ما بحثمون ناقص مونده، بعدم امروز بنا داریم که حتما این بحث رو تموم بکنیم، چون از هفته آینده و جلسه بعدی که خدمت های دکتر شریفی هستیم همینجا هم عرض بکنم که بحث حقوق متقابل به فرزندان و والدین رو آغاز خواهیم کرد انشاءالله.
نکته یادم رفت، توی آموزهای دینیمون داریم برخی خیلی غذا زیاد میخورن، طوری که دیگه چون فهمیدم معده رو سه قسمت کن، یه قسمت برای غذا، یه قسمت برای نوشیدنی، یه قسمت برای تنفس. گاهی اوقات فقط میگیم همه معده رو اجازه بدهی خودم برای غذا به کار بگیرم، نیاز به نوشیدنی و تنفس ندارم. خب اینا آزرده خاطر، چنین روحی های معمولا شکننده است. دستور دین اینه که اینا غذاشون رو کم کنن. گاهی اوقات طرف
یکی از راهانی که غذا
بله کاملا گاهی خیلی غذاشون کمه بی اشتهان، دستور دین اینه اینا غذا رو افزایش بدن، مخصوصا مثل خرما، چیزای شیرین، انگور و غیره بخورن. یعنی این مقدار روی غذای جسمم باید کار بکنن همراه با مباحث روحی.
چه ارتباطی میتونه داشته باشه؟
ببینید جسم و روح رو خداوند در کنار هم قرار داده. رذایلی مثل بخل و حسد،
مرکب و راکب،
اصلا بخل، حسد، کبر، حرص، طمع در جسم ما سوار، در روح اثر میذاره. غذا که کم میشه، حسد و بخل و حرص و طمع، غذا کم گیرشون میان، نمیتونن امر و نهی کنن. وقتی امر و نهی نکنن ظهور و بروز نداره حسد. خود حسد و بخل و کبر حزن میاره، اندوه میاره. میدونی حزن رو دین ما از حزن گرفته. حزن زمین ناهمواریه که توش را میری خسته میشی ول میکنی. از این جد به حزن گفتن حزن که انسان رو در زمین ناهمواری قرار میده، از پا میندازه، متوقفش میکنه.
یعنی قبل علا خدمت که جواب
بعد مسلمن ما در اینجا اگر قضا کم شه، اون رذایلی که در جسم سواره و در روح تأثیر میکنه، غلبشون بر روح کاسته میشه، روح آزاد میشه. مجموعه آموزا رو ببینید. چرا ما ناآرامیم؟ علتش در درون ماست. فرمودن لا عیش انکد من عیش الحسود والحقود. زندگی نکبت بارتر و ناآرامتر از زندگی فرد حسود و کینه‌توز وجود نداره. زندگیشون آسایش شاید داشته باشه ها، نعمت‌های دنیاییشون فراهمه، اما هیچ وقت آروم نیستن. الحقود معذب النفس. انسان کینه توز همیشه داره خودشو عذاب میکنه. جالبه ها، اصلا به دست خودش خودشو داره عقوبت میکنه. کلمه عذاب از عذوبت میاد. عذوبت یعنی گوارایی. به باب تفعیل که میره یعنی سلب گوارایی. مثل مرض یعنی بیماری، تمریض یعنی پرستاری برای رفع بیماری. کلمه تعذیب و عذاب یعنی رفع گوارایی کردن
یا سلبش.
آره، گوارایی رو از زندگی گرفتن. در تو کینه هست، میگی منشأ ناآرامی بدگمانی، اطرافیانن، پرونده در پرونده جرم مفتوح میکنی، میگی فلانی اومد جلوی من ایستاد، نذاشت من دیدشم توی فلان برنامه، کینه‌شو به دل میگیری، عمری با اون کینه‌ای که به دل داری خودتو عذاب میکنی. جایی ببینی صحبت میکنی، صحبت میکنه میری توی استرس، استراب و الی آخر. بعد ببینید لا راحت لحسود. فرد حسود هیچ وقت آروم نمیگیره، چون یکی دوتا نیستن صاحبان نعمت که علیه این گزارش نوشتیم پدرشو در آوردیم بیکارش کردیم. بعدی 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 بابا اینقدر گزارش ننویس، خودتو درست کن آخه. چند تا گزارش؟ چقدر بدگویی؟ تا کی؟ خداوندم فهمود که صاحب نعمت ها رو نشون میگیری، اینقدر جلوت صاحب نعمت میارم تا دق کنی بمیری. برای بلکن نیست خداوند که ببینید الحقود لا راحت له. انسان کینه توز که محیط رو منشأ ناآرامی میدونه و میخواد با کامجوی ستیزجوی آروم بگیره، هرگز با آرامش نمیرسه گرچه آسوده باشه. بعد میگه الحسود والحقود لا تدوم و لهما مسره. انسان کینه توز، انسان حسود، حسد گفتم از حسدل میاد، حسدل کنه است، کنه میاد خون آدم رو میخوره تا زنده بمونه. خون عامل حیات ماست، حیات رو میخواد از ما بگیره تا خودش بمونه. انسان حسود میگه نعمت رو از صاحب نعمت بگیرم، او به نعمت چه من بتونم شاد شم. از دیگران سلب حیات میکنه، برای همین از حسدل گرفته شده. یعنی انسان حسود مثل کنه است. کلمه مسره هم جالبه، سر یعنی راز و رمز، باید پنهان بمونه. مسرت یعنی شادی قلب. مرحوم طبرسی در مجمع بیان میگه که المسره و سرور فرح القلب فحسب. تنها آرامش قلب رو میگن سرور،
خیلی برونداد نداره؟
چه نه، از تو میاد به بیرون،
منشأشون رست
تو آرومه. بعد دیگه این آرامش در زندگی نمود پیدا میکنه، به این میگن مسرت. اون که گاهی میخندیم و الان خوشیم و بیا این شیشلیکو بخوریم. و سه مورد دیگه هم هست، اینا رو بخونم. فهمودن که لا یلق الحریص مستریحا. هیچ موقع انسانی که گرفتار حرسه به آرامش نمیرسه. کلمه حرس رو معنا کردم، حرسه یعنی جدا کردن. سر پارچه رو شما دیدین خیاطان یک قیچی سرقیچی میزدن، بعد با دست جدا میکردن، به این میگفتن حرس از صوب. علتی که به حس میگن حس، شما از نعمتهای جسم برای آرام کردن روح و قلب استفاده اگر بکنی، خودت رو از نعمتهای آخرتی که خدا وعده داده است دور و جدا میکنی. این که ما حریصیم به نعمتهای جسم، میگیم همه نعمتهایی که در روی کره زمین من باید بیارم تو خونم. بابا به مقداری که آسوده باشی داری،
چرا حس میزنی؟ فکر میکنی قلب ناآرام رو هم میتونی با نعمتهای جسم آروم کنی؟ میری دنبال نعمت بد نه. حالا چرا بهش میگن حس؟ به خاطر اینکه استفاده از این نعمتهای جسم برای آرامش قلب تو رو از نعمتهای آخرتی دور و جدا میکنه، مانند دو سر پارچه که خیاط میومد از هم جدا میکرد. به این میگن حلس از صبح. حلیس رو از این اصطلاح گرفتن که در جای خودش توضیح میدید. اما ببینید توی بحث ان الروح و روح هم امام صادق فرمودن من الله عز وجل لمن تولى عليا و اتم به، کسی که به این ولایت متمسک شه، به ولایت آقا امیرالمومنین، ولایتی که میفرماید ببین فلانی، ببین دوست عزیز، ببین ای انسانی که آلوده هستی به بغض، حسد، کبر، حس و طمع، تو نعمتایی داری که برای جسمت به تو آسایش میده. قلبت وقتی ناآرام شد نیاز به نعمتهای خاص خودش داری. فهمود که جعل تو راه فی الاخره و ناسو یطلبونها فی الدنیا فلا یجدونها. من آرامش را در آخرت و نعمتهای آخرتی قرار دادم، مردم در نعمتهای جسمانی اون رو جستجو میکنن، بهش نمیرسن. آقا امیرالمومنین میفرماید که محیط رو آینه بدون، رابطه محیط رو با خودت، رابطه آینه با صاحب عیب بدون، کاستیاتو رفع کن، با اطرافیان درگیر نشو، با یقین به وعده ها قلبتو آروم کن، با عمل به دستورات دینی خودتو مستحق درک اون وعده ها کن. کلمه دین رو هم به معنی جزاست. چرا به دین میگن دین؟ در حالی که دین یعنی جزا، میگن مجموعه دستوراتی که به امید دستیابی به پاداش و نجات پیدا کردن از کیفر انجام میدیم، که اگر اون پاداش و اون کیفر نباشه ماها اهل عمل نیستیم. از این جهت به این دستورات گفتن دین. یعنی اگر اهرمی به نام کیفر و پاداش نباشد ما به دستورات دینی عمل نمی کنیم. بعد فهمودن که باز ان الروح و راحه یا ان الله جعل الروح و راحه فل یقین و رضا، میگه اگه میخوای به آرامش برسی باید متمسک به یقین شد.
تو یک دقیقه لطفاً جمع‌بندی بفرمایید بحث آسایش و آرامش.
ببینید پس آسایش مجموعه راحتیایی است که به جسممون راحتی بده. آرامش یعنی راحتی روح و روان. با نعمت جسم نمیتوان قلب و روح ناآرام را آرام کرد. میباید از بکارگیری نعمت جسم برای آرام کردن قلب پرهیز کرد، بلکه باید محیط رو آینه بدونیم، بگیم علت ناآرامی بخل و حسد و کبر و حرص و طمع خودمه، با یقین به وعده های خدا آروم بگیریم، از گناه، کامجویی و ستیزه جویی به عنوان ابزار آرامش دوری کنیم، هم از نعمت های جسم برای آسودگی جسم استفاده کنیم، هم از نعمت های آخرتی و یقین به اون نعمت ها برای آرامش روح. برای همینه که اگر جسممون از آسودگی دور شه باز هم آروم خواهیم مون، تو زندگی جوان میمونیم.
خیلی خیلی متشکرم از کارشناس محترم این برنامه راه روشن جناب آقای دکتر مجتبی شریفی، کارشناس علوم دینی و کارشناس حقوق کشور عزیزمون، و امیدوارم که انشاءالله بتونیم در عملیاتی کردن این مباحث و مطالب نظری در زندگیمون از حضرت حق توفیق طلب بکنیم و به موفقیت هم برسیم. هفته آینده که خدمتشون هستیم انشاءالله به شرط حیات و توفیق این بنده بحث حقوق متقابل والدین و فرزندان رو بازگشایی میکنیم و واکاوی میفرمایند. ایامتون به کام و عزتتون مستدام. دست رفقای برند در پخش شرکی قرآن، شرکی قرآن و معارف سنت. آقابتتون ختم به خیر و سلام به حال.